بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. دعات و عباداتتون قبول باشه. از اینکه همچنان صدام به خاطر سرماخوردگی گرفته است عذرخواهی میکنم. طبق وعده‌ای که داده بودیم قرار شد که در ماه مبارک رمضان حکمرانی علوی رو بر اساس نامه 53 فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر مورد بحث و بررسی قرار بدیم. دیروز مقدمه‌ای مطرح شد و از امروز وارد اصل فرمان می شویم. مقدمتاً عرض بکنم که جایگاه مالک اشتر در نزد امیرالمومنین علی علیه السلام جایگاه بالا و والایی است و مضامینی که ما در این فرمان باهاش مواجه می شیم باید به نحوی برای ما فهم بشه که به این جایگاه در واقع خدشه‌ای وارد نشه. یک تعبیری امیرالمومنین علی علیه السلام دارن که بعد از شهادت جناب مالک اشتر فرمودن، اون تعبیرشون این هست که نسبتی که من با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داشتم همون نسبت رو مالک اشتر با من داشت، یعنی دست راست حضرت بود و حضرت در مواقع بحران به مالک تکیه می کرد و شخصیتی پخته از هر نظر داشت، چنانکه همین مأموریت مصر هم این رو نشون میده. یا یک جمله ای دارن که در بخش حکمت های نهج البلاغه آمده، حکمت 443، بعد از اینکه خبر شهادت مالک اشتر به حضرت علی علیه السلام رسید فرمودن که مالک و ما مالک، والله لو کان جبلا لکان فندا و لو کان حجرا لکان سلدا لا یرتقیه الحافر و لا یوفی علیه الطائر. مالک چه مالکی، به خدا که اگر کوه بود در سرفرازی کوهی بود یگانه، و اگر سنگ بود سنگی سخت و محکم بود که هیچ رونده‌ای به اوج قله او نمی رسید و هیچ پرنده‌ای بر فرازان پرواز نمی کرد. خب بنابراین اون چه که در این دستورالعمل داره به مالک اشتر گفته میشه که یک چنین شخصیتی هست، اینها به طریق اولا برای دیگر مسلمانان در هر عصر و زمانی که باشند لازم و واجب هست. نکته دیگری هم که باید بهش توجه داشته باشیم این هست که این فرمان بر اساس قرآن و سنت صادر شده و نازل شده. حالا خواهیم خوند که هم در آغاز این فرمان تأکید میکنند بر اطاعت و تبعیت از اونچه که در کتاب خدا آمده و هم در ضمن فرمان استشهاد میکنند و استناد میکنند به هم آیات قرآن کریم و هم فرمایشات و سیره رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله. حالا با این مقدمه کوتاه و اون مقدمه بلندی که دیروز عرض کردیم متن رو شروع میکنیم. در ضمن متن انشاءالله من با همون روی کرده حکمرانی درس هایی رو که در حوزه حکمرانی از این فرمان میگیریم عرض خواهم کرد. تعبیر عهدنامه که مشهور شده تعبیر شاید خیلی دقیقی نباشه، چون که بعضی از بزرگان هم فرمودن تعبیر فرمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر تعبیر دقیق تری هست که در آغاز این فرمان هم همین تعبیر آمده. بسم الله الرحمن الرحیم. هذا ما امر به عبد الله علی امیر المؤمنین مالک ابن الحارث الاشتر فی عهده الیه حین والله مصر. این یعنی این مکتوبی که میبینید اون چیزی هست که فرمان داده است به او عبدالله بنده خدا علی که امیر مؤمنان هم هست، مالک پسر حارث اشتر را، فی عهده الیه در عهدی که با او دارد. عهد رو به دستورات و اون فرامین لازم الاجرایی میگن که کسی از کسی میگیرد، مثل اینکه ما در قرآن کریم در سوره مبارک یاسین داریم که خدای متعال میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، آیا من به شما فرزندان آدم سفارش نکردم، از شما اکیدن نخواستم که از شیطان تبعیت نکنید، فرمانبری نداشته باشید. فی عهده اله یعنی در ضمن دستورات و سفارشات لازم الاجرایی که به مالک داد. حین والله مصر در اون وقتی که تولیت مصر را به او داد، استانداری و ولایت و فرمانروایی مصر را به او داد. خب چند تا تعبیر اینجا هست که شایسته دقت هست. یکی تعبیر امره هست، یعنی این جنسش جنس فرمانه، جنس سفارش و توصیه و خواهش و تمنا نیست، این دستور العملیه که حضرت به هنگام اعزام جناب مالک به مصر برای مأموریت این دستور العمل رو هم به او داده. دوم اینکه این از پایگاه عبداللهی حضرت صادر شده، یعنی حضرت خودش رو عبد خدا میداند، بنده خدا میداند، وصفی که خب افتخارش برای پیامبر هست و خدای متعال پیامبر رو با این وصف نوازش کرده است. و بعد علی و بعد منصب حضرت هست که امیرالمومنین باشه. خب در آغاز 4 تا فقره آمده که اینها کلیات وظایف دولت ها هست در هر عصر و زمانی، جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و عمارت بلادها. این 4 محور که اینجا آمده در تئوری ها و نظریه های دولت حتی امروز هم که ما میخوانیم وظایف دولت ها همین ها هست، وظایف کشورها، وظایف حکمرانان، وظایف حاکمان همین ها هست. در حکمرانی هم اون چه که قراره که اتفاق بیفته ذیل همین 4 محور طبقه بندی میشه. جبایت خراجه ها جنبه مقدماتی و ابزاری داره، یعنی اگر ما بخواهیم که در سطح کشور و جامعه اقداماتی کارهایی انجام بشه اینها هزینه میخواد دیگه، این هزینه از محل مالیات تأمین میشه، جبایت خراجها. بنابراین اولین وظیفه مالک جمع آوری مالیات هست، گردآوری خراج هست و خراج البته به مالیات خاصی هم اشاره داره که مرتبط با زمین بوده، یعنی اون مالیاتی که از زمین می گرفتن، از زمینی که درش کشاورزی می شد. اما این به خاطر اینه که اون روز مالیات عمدتاً از زمین ها گرفته می شده، ولی جبایت خراجه ها به معنای عام کلمه بحث مربوط به تأمین و فراهم آوردن هزینه هایی هست که دولت باهاش روبرو هست. جبایت خراجه ها، دولت در تأمین هزینه های خودش متکی به مردم هست. این هزینه ها با مالیاتی فراهم میشه که اون مالیات از محل تولید هست، نه از محل خدمات. در واقع خراج مالیاتی که از محل تولید، اون هم تولید کشاورزی. خب دولت این مالیات رو از مردم جمع میکنه برای اینکه چه کاری انجام بده؟ چون این اولی عرض کردیم جنبه مقدماتی و ابزاری داره، خودش هدف نیست. یه وقت ممکنه که دولت خودش درآمدهایی داشته باشه و احتیاجی به اخذ مالیات از مردم نداشته باشه، مثل اینکه مثلا امروز بعضی از کشورها درآمدهای این گونه ای دارن، مثلا نفت در اختیار دولت هست. خب نفت یک منبعیه که از اتکای دولت به مالیات تا حدی میتونه مثلا مانع بشه، یا کشوری مثلا دیگر منابع درآمدی داشته باشه. و جهاد عدوها، اولین رسالت دولت اینه که با دشمنان یک ملت جهاد بکنه، یعنی بحث تأمین امنیت به تعبیر دیگه، تهدیدات رو از یک سری کشور دفع بکنه. پس اون مالیات رو گردآوری میکنه، مالیات رو از مردم میگیره برای اینکه چیکار بکنه؟ جهاد عدوها، امنیت رو برای مردم تأمین بکنه، با دشمنان کشور مصر جهاد بکنه، مانع تعرض اونها به امنیت مردم بشه. خب امنیت وظیفه ذاتی دولت ها هست دیگه، این تغییری نکرده، امروز هم همینطوره، امروز هم وظیفه ذاتی همه هر نوع دولتی، قطع نظر از این که منشأ مشروعیت دولت ها چیست، همه دولت ها وظیفه ذاتی خودشون رو تأمین امنیت مردم میدونن، چه در قبال تهدیدات خارجی و چه در قبال آسیب ها و تهدیدات و نقطه ضعف های داخلی. استصلاح اهلها، هدف بعدی بحث تعلیم و تربیت مردم هست. استصلاح از صلاح هست، رفته به باب استفعال. صلاح هم به باب افعال میره، مثلا میگیم اصلاح، هم به باب استفعال میره، اینجا الان به باب استفعال رفته. استصلاح مثل مثلا استخراج، مثل استنباط. وقتی یک فعلی به باب استفعال میره، دلالت بر زحمت و سختی کار داره. مثلا وقتی بحث استخراج منابع از دل زمین مطرح میشه، مثلا استخراج نفت، یعنی کاریست طاقت فرسا، کاری سخت. اینجا هم که، یا مثلا استنباط، یعنی استنباط یک حکم شرعی مثلا از ادله، یعنی کار سختیه، کار آسانی نیست، از هر کسی بر نمیاد، مقدمات بسیار زیادی میخواد. استصلاح هم یعنی کار سختیه، کارهای فرهنگی کارهای سختیه. شما از امروز اگه برنامه ریزی بکنید، نتیجه این کارهای فرهنگی رو به زودی نمیتونید مشاهده بکنید. ثانیاً هم کار فرهنگی کار هر کسی نیست، کسی میتونه کار فرهنگی بکنه که صلاحیت‌های بسیار زیادی رو خودش داشته باشه، خودش باید تربیت شده باشه. پس استصلاح اهلها، پس وظیفه دیگری که دولت بر عهده داره بحث تعلیم و تربیت هست، بحث اصلاح شهروندان هست. باید زمینه‌هایی رو دولت فراهم بکنه، نهادهایی رو به وجود بیاره، برنامه ریزی هایی انجام بده که تعبیر قرآن کریم یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه اتفاق بیفته. یعنی اگر انگیزه های مردم اصلاح شد، الهی شد و اندیشه هاشون اصلاح شد، بر اساس کتاب و حکمت قرار گرفت، اینجا استصلاح اهل ها اتفاق افتاده. حالا فرصت نیست، شما میدانید دیگه، هر کدوم اینها مستندات قرآنی داره دیگه. جهاد عدوها، خب خیلی از سوره های قرآن رو قبلا هم بررسی کردیم، مثلا سوره توبه، سوره صف، سوره انفال، سوره فتح و سوره محمد. خیلی از سوره های قرآن مباحث جهاد درش آمده. ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، در سوره مثلا مبارک نساء. و ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. استصلاح اهل ها هم همینطوره، استصلاح اهل ها هم باز مبتنی و متکی بر آیات بسیار زیادی در قرآن کریم هست. پس بحث اول که اقتصادی بود، بحث تامین هزینه های دولت بود، بحث دوم امنیتی سیاسی بود، بحث انتظام و نظم و تأمین امنیت، بحث سوم استصلاح اهل ها بحث فرهنگیه، و بحث چهارم و امارت بلادها بحث پیشرفت مادیه، عمران شهرها، آبادی کشور، عمران و آبادانی کشور. کار دیگری که وظیفه مالک هست که وقتی مصر میره اونجا باید اون رو انجام بده، اینه که برنامه ریزی بکنه برای توسعه، پیشرفت و عمران و آبادی شهرهای کشور مصر. خب این رو اگه به زبان امروز بخوایم بگیم، بحث خیلی به اصطلاح با اون چه امام علی علیه السلام فرمودن فاصله ای نداره. یعنی امروز هم دولت ها ازشون انتظار میره که همین چهار تا کار رو انجام بدن، و معمولا هم مدعی هستن که ما انجام میدهیم. یعنی مالیات رو گردآوری میکنن و این مالیات رو هزینه میکنن، اولا در تأمین امنیت. امنیت همچون هوا هست، اگر در یک کشور همچون اکسیژنیه که ما در فضای او تنفس میکنیم، اگر امنیت در یک کشوری نباشه، نوبت به کار سوم و چهارم دیگه نمیرسه، و امنیت هم نمیشه تأمین کرد مگر اینکه دولت بودجه‌ای داشته باشه که بتونه یه ارتشی تشکیل بده، نیروهای مسلحی داشته باشه که اینها تأمین امنیت بکنن، بر هم مترتبن. وقتی که امنیت تأمین شد در فضای امن، هم امور مربوط به تعلیم و تربیت اتفاق میفته و هم امور مربوط به توسعه و عمران شهرها. بنابراین هم پیشرفت معنوی اینجا مد نظر قرار گرفت و جزء وظایف دولت تعریف شد، هم پیشرفت مادی، هم عمران شهرها، که بلاد آباد باشه، راهها آباد باشه. حالا این معنای عام می داره دیگه، یعنی بحث بهداشت هم همینجا هست، عمران و آبادانی و پیشرفت شهرها در این هم هست که به لحاظ بهداشت و سلامت و سطح رفاه زندگی مردم، دسترسی مردم به آب آشامیدنی سالم، به مسکن، به غذا و امثال اینها فراهم باشه، چنان که حالا در خود نهج البلاغه جای دیگری هست که امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی داره گزارش عمل کرده خودش رو میده، میگه من تلاش کردم که همه شما مردم به مسکن و آب آشامیدنی سالم دسترسی داشته باشید. بنابراین امارت بلادها یک معنی عام میداره، یعنی همه اون چه که امروز در ذیل امور رفاهی و خدماتی تعریف میشه. استصلاح اهل ها هم عام همه اون چه که در حوزه امور فرهنگی و تعلیم و تربیت تعریف میشه. جهاد عدو هم عام همه اون چه که در حوزه امور سیاسی و امنیتی و انتظامی و نظامی و اطلاعاتی تعریف میشه، هم از امنیت فردی و اجتماعی و خانوادگی و اقتصادی و فرهنگی و حتی امنیت ملی و امنیت فراملی و همه اینها رو در بر میگیره. خب این چهار تیتری که در آغاز این فرمان میاد، بر سراسر این فرمان حاکمه، یعنی اون چه که از این پس میخوانیم تماماً دستورالعملهایی هست که در ارتباط با تحقق این چهار هدف مطرح شده. این در واقع حالت براعت استحلال رو داره. در آغاز دستورالعمل این چهار تا کار آمد برای اینکه مالک تکلیف خودش رو خیلی روشن بداند که حالا که داره میره مصر چه اقداماتی باید انجام بده. کل وظایف مالک در چهار بخش در چهار عنوان خلاصه شد: جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و عمارت بلادها. میبینید که امروز هم همینها مورد نیاز هست. اون چه امروز توی ادبیات علوم سیاسی در این بحث مطرحه معمولا با عنوان چهره های دولت ازش یاد میشه که دولت ها یه چهره عمومی دارن و یه چهره خصوصی. هر قدر چهره عمومی دولت برجسته تر باشه فساد کمتره و هر چقدر که چهره خصوصی دولت بیشتر بشه اونجا فساد بیشتر شده. چهره عمومی دولت در سه وجه خودش رو نشون میده. یکی وجه اجبار هست که این وجه اجبار همون بحث تامین امنیته. یعنی وجه اجبار و چهره اجبار دولت رو چه کسانی تجربه میکنن؟ کسانی که علیه امنیت یک کشور اقدام میکنن. مجرمین معمولا با چهره اقتدارآمیز دولت، با چهره اجبارآمیز دولت مواجه هستند. یه چهره رفاهی و خدماتی دولت ها دارند که عموم مردم با این چهره رفاهی و خدماتی دولت روبرو هستند. قطع نظر از مسلمان یا غیر مسلمان فرقی نمی کنه. یعنی وقتی یک کسی مثلا از یه نقطه به نقطه دیگری مسافرت میره، از یه جاده استفاده میکنه که این جاده رو دولت ساخته. این جاده یه خدمت عمومی هست. از امنیتی استفاده میکنه که دولت این رو فراهم کرده. این یه خدمت عمومی هست. از بیمارستان و درمانگاهی استفاده میکنه که در زیر سایه سیاست‌های دولت ایجاد شده. اینا میشه خدمات عمومی. یعنی خدمات مشترک، خیرات مشترک به تعبیر فیلسوفان سیاسی. عموم مردم با این چهره رفاهی دولت‌ها مواجه هستند، ولی دولت‌های چهره فرهنگی هم دارند که چهره فرهنگی دولت‌ها اون نظام ارزشیشون رو باز تولید می‌کنه و معمولاً دولت‌ها از این طریق هست که کارویژه حفظ الگو رو انجام میدن، یعنی اون مبنای مشروعیت خودشون رو باز تولید باید بکنن. این طبیعیه. یعنی این هر سه بخش می‌بینیم که در فرمایش حضرت هست. یعنی همون بحث چهره اجبارآمیز دولت هست که فرمود و جهاد عدوها، هم بحث چهره رفاهی و خدماتی هست که فرمود و امارت بلادها، همون بحث چهره فرهنگی مشروعیت ساز و جامعه پذیری و جامعه پذیری سیاسی دولت هست که با تعبیر و استصلاح اهلها آورد. این متفقون علیه چیز خوبی هم هست. اما چهره خصوصی چیه؟ چهره خصوصی وقتی درست میشه که در دولت‌ها با ظاهر عمومی کاری بشه که نفع خصوصی داره. یعنی به عنوان اینکه خدمات رفاهی رو می‌خوایم برای مردم فراهم بکنیم، به جای اینکه این خدمات رفاهی برای همه فراهم بشه، به اسم خدمات رفاهی عمومی، خدمات رفاهی یک قوم قبیله یا گروه یا حزب خاص تأمین بشه. اینجا میگیم که فساد اتفاق میفته. یا در بحث چهره اجبارآمیز و اقتدارآمیز و تأمین کننده امنیت دولت، باید امنیت کل کشور و برای همه مردم فراهم بشه. اگر به اسم مثلا تأمین امنیت یک گروهی در دولت گروه دیگری رو از صحنه حذف کنند، یعنی از اون وجه امنیت ساز استفاده بکنن برای حذف رقبای خودشون، این حالت سوء استفاده رو وقتی داره پیدا میکنه میگن اینجا دولت داره از چهره عمومی خودش سوء استفاده میکنه، داره منافع یه گروه خاص رو پیش میبره. حالا این در مباحث مربوط به شفافیت و مبارزه با فساد در بحث حکمرانی بیشتر مطرح میشه. بنابراین از منظر کلان اگه بخوایم نگاه کنیم، درس هایی که در حوزه حکمرانی از این فرمایش حضرت ما اینجا میتونیم بگیریم این هست که حکمرانی در سطح کلان باید ناظر به چهار عرصه باشه. یکی تأمین هزینه های دولت از طریق مالیات، دوم امنیت سازی در عرصه های مختلف، سوم فرهنگ سازی و تربیت و تعلیم و تربیت گسترش در واقع آموزه های فرهنگی و انجام کار ویژه حفظ الگو در میان شهروندان، و بخش چهارم توسعه و پیشرفت مادی، بخش سوم رو میتونیم بگیم توسعه و پیشرفت معنوی، بخش چهارم بگیم توسعه و پیشرفت مادی. که خب امروزه در کشورهای مختلف بحث پیشرفت خیلی برجسته میشه، اما پیشرفت همیشه لازمش یه امنیت هست و همه اینها لازمشون تأمین منابع درآمدی دولت هم هست. خب اما بریم سراغ بحث بعدی که دیگه عرض کردم پاراگراف های بعدی رو که ما میخونیم تماما الزامات تحقق درست و استاندارد این چهار وظیفه‌ایه که در مقدمه این دستورالعمل بیان شد. امره به تقوی الله و ایثار طاعته و اتباع ما امر به فی کتابه من فرائضه و سننه التي لا يسعد احد الا باتباعها ولا يشقى الا مع جهودها و اضاعتها. خب اولین دستوری که اینجا حضرت میدن به جناب مالک بحث خودسازیه، یعنی حضرت تکیه میکنن روی ویژگی های حکمران. جا مالک به عنوان حکمران، اگه خاطر شریفتون باشه طبق ارکان حرکت حکمرانان در بخش متحرک ها قرار می گیرن که این متحرک ها محرک هایی داشتن. محرک ها رو عرض کرده بودیم، محرک های انگیزشی هست و محرک های معرفتیه. اینجا هم محرک های انگیزشی مطرح شده، هم محرک های معرفتی، هر دو دسته مطرح شده. خب حضرت میخواد بفرماید که این وظایفی که گفتیم که شما اونجا باید انجام بدید، اینها تحقق پیدا نمی کند مگر اینکه حاکم و حکمران و حکمرانان، کارگزاران حکومت، چون یه ایده گفتیم داریم، بعد برای این باید سیستم و کارگزار ایجاد بکنه، یعنی کارگزار و ساختار رو ما باید به نحوی ایجاد بکنیم که اون ایده تحقق پیدا بکنه. و در کارگزار چه شرایطی لازم هست تا بعد ساختارش رو هم ببینیم. امره به تقوی الله، می‌فرماید مهمترین ویژگی که کارگزار باید داشته باشه تقوا هست. لذا امره فرمان داده است علی مالک را به تقوی الله. تقوا چیست؟ و باز می‌دانیم که در قرآن کریم سفارش به تقوا به فراوانی انجام شده. آیات بسیار زیادی درباره تقوا داریم. در خود نهج البلاغه هم سفارشات بسیار زیادی به تقوا داریم. از جمله خطبه که خطبه حمام هست، که خطبه متقین هست، اونجا اوصاف متقین بیان شده که اگر علاقه‌مند بودید میتونید اون رو هم ببینید. معمولا تقوا توی ترجمه های فارسی درست ترجمه نمیشه. گاهی میگن تقوا یعنی پرهیزکاری. تقوای الهی داشته باشه یعنی چی؟ اتقوا الله یعنی چی؟ اینجور وقتا ترجمه میکنن یعنی بترسید از خدا. در تقوا ترس هست، ولی تقوا به معنی ترسیدن نیست. در تقوا پرهیز هم هست، ولی تقوا به معنای پرهیزکاری نیست. در تقوا هم جنبه ایجابی هست هم جنبه سلبی هست. یعنی ما یه کارهایی را نباید بکنیم، این میشه پرهیز. یه کارهایی را باید انجام بدهیم، این میشه اقدام. تقوا از وقایه هست. وقایه یعنی حفاظت از خود. یعنی یه سپر بگیریم، خب یه سپر بگیریم که آسیب به ما نرسه. اگر تصور اینجوری بکنیم، تمثیل بزنیم، بگیم تهدید یه چیزیه که داره میاد به سمت ما. انسان متقی کسیه که با گرفتن یک سپر در مقابل خودش باعث میشه که اون تهدید بهش آسیب نرسونه، اون تهدید متوجهش نشه. پس تقوا یعنی اینکه الف بتواند با بکارگیری به از تهدید جیم نسبت به خودش جلوگیری بکنه. یه همچین فرمول سه تا مؤلفه ای پیدا میکنه. الف یعنی مثلا من مالک اشتر بتواند از با بکارگیری به چیه اینجا؟ دستورات الهی که حالا در ادامه میخوانیم. مالک اشتر بتواند با انجام دستورات الهی، با رعایت اوامر و نواهی الهی از وقوع تهدید جلوگیری بکنه. لذا پایش میشه داخلی. سوره مبارک ناس این بحث رو خوب توضیح میده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل، ای پیامبر بگو، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. بگو پناه میبرم به خدا، به رب الناس، به رب مردم. رب یعنی کسی که هم خالقه، هم مالکه، هم مدبره، هم رئیسه، هم مربیه. ملک الناس، پادشاه مردم، اله الناس، معبود مردم، از شر تهدیدات درونی. تهدید درونی حالا چه از ناحیه انسان‌ها باشه، چه از ناحیه جنیان که وسوسه کنند انسان را که پا از گلیم خودش درازتر بکنه، از فرامین الهی تجاوز بکنه. پس تقوا مسئله بسیار مهمیه. اون چی که پس از این آمده باز کردن تقوای الهی هست. تقوای الهی یعنی این که ما با رعایت دستورات خدا از خودمون حفاظت بکنیم، در واقع خدا رو برای خودمون حفظ کنیم. اگر در کنار خدا بودیم، خدا رو برای خودمون حفظ کردیم، از خودمون حفاظت کردیم، سرزمین وجود خودمون رو فرودگاه اوامر و نواهی الهی بکنیم. تعبیر زیبایی در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم آمده برای تقوا که تعبیر واکسینه کردن هست. انسان متقی انسانیه که خودش رو در برابر گناهان واکسینه میکنه. بانچنان توانمندی تهذیبی میرسه که در برابر گناه میتونه مقاومت بکنه، میتونه خودش رو مدیریت بکنه، کنترل بکنه، هواهای نفسانی خودش رو کنترل بکنه. خب امره به تقوی الله. پس اولین دستور برای یک حکمران متقی بودن، تقوا داشتن، اینه که ترمز داشته باشه، بتونه خودش رو کنترل کنه. خب عبارتهای بعدی توضیح همینه. اگر فرد متقی باشه و ایثار طاعتهی، ایثار یعنی مقدم کردن، طاعتهی یعنی طاعت خدا، چون به الله برمیگرده دیگه. امره به تقوی الله و ایثار طاعتهی. انسان متقی کسی است که طاعت خدا را بر طاعت هوای نفس خودش مقدم می‌دارد، طاعت خدا را بر اطاعت هر کس و هر چیز دیگری مقدم می‌دارد. این همون به زنگاه حکمرانی توحیدی نسبت به حکمرانی غیر توحیدیه. در حکمرانی توحیدی تقوای الهی حاکم هست به معنای ایثار طاعتهی، به معنای تقدیم طاعت خدا بر طاعت هر کس و هر چیز دیگر. خب چطور بفهمیم که طاعت خدا رو میکنیم یا نه؟ شاخص سوم دومی رو توضیح میده. وقتی ما طاعت خدا رو مقدم کردیم بر طاعت دیگران که تبعیت بکنیم آنچه را که خدای متعال به اون چیز امر کرده است در کتابش. پس حضرت رسید به قرآن کریم. طاعت با تبعیت چه فرقی داره؟ طاعت اینه که من میگم چشم، یه گفتم چشم میشه اطاعت. دستوری صادر شد، من گفتم چشم، این میشه اطاعت. تبعیت یعنی که پاشم اقدام بکنم. وقتی برخواستم و کار رو انجام دادم، این میشه تبعیت. پس نه تنها ایثار طاعت میکنه، نه تنها میگه چشم، خدایا هر چه تو گفتی من انجام میدم، بلکه عملا تبعیت میکنه و اتباع ما امر بهی فی کتابه، تبعیت میکند آنچه را که فرمان داده است به اون چیز خدای متعال در کتابش در قرآن کریم. من فرائضهی و سننهی، از واجباتش و سننش و سنتهایش. خب پس اینجا یه شاخص مهمی پیدا میکنیم. حکمران الهی کسیه که قرآن کریم رو باید بلد باشه دیگه. اگر قرآن کریم رو بلد نباشه، انس با قرآن نداشته باشه، اشراف به قرآن نداشته باشه، چی رو میخواد تبعیت بکنه؟ این همون نقطه ضعف بسیاری از ما مسلمان ها در دنیای امروز و البته در گذشته هست. یعنی بسیاری از مسلمان ها، بسیاری از کارگزاران حکومتی در جهان اسلام با قرآن مانوس نیستند، با قرآن آشنا نیستند، اصلا نمیدونن دستورات خدای متعال چی هست. من فرائضهی و سننه، چیزهایی رو که خدای متعال در قرآن واجب کرده، گفته این کارها رو انجام بدید، سننی رو که خدای متعال به عنوان روش انجام کارها برای ما مشخص کرده. التی لا یسعد احد الا باتباعها. خب این دیگه خیلی بحث رو میبنده، میگه که اگه به سعادت میخواهید برسید، هیچ راهی برای رسیدن به سعادت جز پیروی اون چه که در قرآن کریم آمده نیست. لا یسعد، این یسعد از همون سعادت دیگه، اینا هم کلمه هستن، سعادت و شقاوت دیگه. لا یسعد، التی لا یسعد، یعنی اون چه که به سعادت نمیرسد احدی الا به اتباعها، احدی از مردم، یک نفر رو شما نمیتونید پیدا بکنید که به سعادت رسیده باشه مگر با تبعیت از قرآن کریم. تنها راه نیل به سعادت اتباع از قرآن کریم هست، اتباع از این فرایض و سنن هست، هیچ راه دیگری وجود نداره. پس تنها مسیر پیشرفت اینه که به قرآن کریم مراجعه بکنید. و لا یشقا، یشقا از شقاوت دیگه، و شقی نمی شود کسی الا مع جهودها و اضاعتها. شقاوت از دو طریق اتفاق می افته، یکی این که کسی انکار بکنه قرآن رو، فرائض و سنن الهی رو، قرآن رو کنار بگذاره، یا این که نه و اضاعتها، یه وقت انکار نمی کنه، ضایع می کنه، میگه من به قرآن عمل می کنم، ولی اینقدر بد به قرآن عمل می کنه که نتیجهش همو انکاره، با انکار فرقی نداره. این خیلی مصیبته ها. یعنی یه کسی به اسلام به شکلی عمل بکنه که ضایع کرده باشه اسلام رو، ضایع بکنه قرآن رو، ضایع بکنه دین رو، در اثر تحجر، در اثر بدفهمی، در اثر کج فهمی، در اثر ترسیم نامناسب، تبیین نامناسب. ببینید هم محتوا باید زیبا باشه، هم قالب باید زیبا باشه دیگه. هم ما مطلب زیبا رو باید بگیم، هم باید زیبا بگوییم. هر دو طرفش رو باید لحاظ بکنیم. شما آب زلال رو بریزید توی یه لیوان مثلا کثیف، کسی نمیخوردش دیگه. پس راه سعادت، دکترین سعادت و دکترین شقاوت اینجا معرفی شد. دکترین سعادت در شناخت قرآن و تبعیت از قرآن کریم هست، چه در حوزه فرائض چه در حوزه سنن. مسیر شقاوت و بدبختی و عقب ماندگی هم انکار قرآن، فرائض و سنن الهی و یا ضایع کردن این فرائض و سنن هست. دستور چهارم، و ینصر الله سبحانه به قلبه و یده و لسانه. امر کرده است، یعنی امرهو رو سر این یکی هم میاریم دیگه. و امرهو یعنی علی علیه السلام فرمان داده است مالک را به این که یاری کند خدا را. سبحانه و پاک منزه است خدا، خدای سبحان را یاری کند به قلبش و دستش و زبانش. خب مگه خدا به یاری ما احتیاج داره؟ احتیاج به یاری ما داره؟ نه. پس منظور چیه؟ خدا که قادر مطلق هست، خدا که همه قدرت ها دست خودش هست دیگه. فرماید ان تنصر الله ینصر کن، اگه شما خدا رو یاری کنید خدا شما رو یاری میکنه. یعنی چی خدا رو یاری کنید؟ یاری کردن خدا به یاری کردن دین خدا هست، یاری کردن خدا به یاری کردن مردم هست، بیاری کردن رهبر الهی هست. پس اگر ما تلاش بکنیم که اون چرا که خدای متعال فرموده اینها در زندگی ما محقق بشه، این میشه نصرت الهی. خب نصرت الهی به قلب، به دست، به زبان چیه؟ یعنی شکلهای مختلفی داره نصرت الهی. تمام مسیرها رو بیان فرمودن. خدا رو یاری میکنه به قلبش، یعنی چی؟ یعنی خدا رو دوست داره، دین خدا رو دوست داره، پیامبر رو دوست داره، قرآن رو دوست داره، رهبران الهی رو دوست داره، ائمه علیهم السلام رو دوست داره. با دستش کاری ازش بر بیاد انجام میده. اگه جایی لازم شد جهاد بکنه، اسلحه به دست میگیره جهاد میکنه. اگه جایی لازم شد قلم به دست بگیره، مطلبی بنویسه، میگه، مینویسه. کارهای یدی، کارهایی که سخته، و لسانه یا کارهای نرم، باید یه چیزی رو بگه، یه سخنرانی بکنه، در جهاد تبیین شرکت بکنه، جهاد تبیین رو اینم انجام میده. پس از هر طریقی که براش میسره انجام میده، به لحاظ رسانه‌ای، به لحاظ جنگ سخت، به لحاظ جنگ نرم، از جنبه‌های مختلف این خدا رو سعی میکنه یاری بکنه، یعنی دین خدا رو. فانه جل اسمه قد تکفل بنصر من نصره، خدای متعال متکفل یاری کسی شده است که او را یاری کند، و اعزاز من عزه، و همینطور متکفل این مطلب شده که عزیز بدارد کسی را که او را عزیز بدارد، و اعزاز من عزه. دستور بعدی اینه که و امره ان یکسر نفسه من الشهوات. خب آیه مهندس حسینی یکم اسلاید رو پایین تر بیارید، بالاتر، بالا، بله. امره همونجا، همونجا خوب بود، بله. و امره ان یکسر نفسه عند الشهوات. دستور پنجم در این پاراگراف اول اینه که میفرماید فرمان میدهد، فرمان داده است مالک را به این که نفسش را در تمایلات بشکنه، کنترل بکنه. همه انسان ها یک تمایلاتی دارن و یک به اصطلاح میلی در وجود ما هست، یک نفرتی در وجود ما هست، یعنی یک نیروی در وجود ما هست که ما رو جذب پدیده ها میکنه، یه نیروی دیگری هست که از پدیده ها دور میکنه. اون چرا که ما از اونها خوشمون میاد دوست داریم به اون نزدیک بشیم، این میشه شهوت. شهوت میله. حالا ممکنه قدرت باشه، ثروت باشه، ریاست باشه، شهرت باشه، مسائل جنسی باشه، هر چیزی. پس حکمران، کسی که داره بر مردم حکومت میکنه، کسی که داره در دولت اسلامی سمتی رو بر عهده میگیره، این باید مراقب امیال خودش باشه، باید کنترل امیالش دست خودش باشه. خب ملاک کنترل رو بالا گفت، ملاک کنترل شهوات چیه؟ دستورات خدا، ایثار طاعتی. اونجا گفت امره به تقوی الله و ایثار طاعتهی و اتباع ما امر بهی فی کتابه من فرائضهی و سننه و ان ینصر الله به قلبهی و یدهی و لسانه. اگه اون چهار تا کار رو انجام داد، این کار دیگه راحت میشه. ان یکسر نفسه و اند شهوات، هر جا دید که این نفس داره این رو میبره به سمت امیال کنترل نشده، این کنترلش میکنه. و یزعها عند الجمحات، جمح سرکشیه دیگه، اسب وقتی سرکشی میکنه اون اسب سوار لگامش رو میکشه، کنترلش میکنه. اینجا همون تعبیر رو داره، میگه و به هنگام سرکشی رامش بکنه. یزعها اندل جمعه ها، دید نه این مثل این که میخواد چموشی و سرکشی از خودش ظهور و بروز بده، یزعها کنترلش بکنه، بکشه اون لجام و افسار رو. این کدوم نیرو بود که میتونه این کنترل رو اینجا انجام بده؟ نیروی تقوا که اون بالا گفتیم. یعنی اگر فرد خودش رو واکسینه کرده باشه، ذاکر الله باشه، بیاد خدا باشه، حالا اینجا بگیم خدا ترسی داشته باشه، اینجا میتونه خودش رو کنترل بکنه. و ان النفس امارتون به سوء الا ما رحم الله، چرا که نفس، یکی از شؤون نفس اینه که انسان رو امر به کارهای بد میکند، الا ما رحم الله، مگر اینکه خدا بر انسان مهربانی ببرزد. این آیه قرآن دیگه، آیه قرآن در سوره یوسف آیه 53 تعبیرش اینه، ان نفس لاماره بسوء الا ما رحم ربی. اینجا تعبیرش اینه، ان نفس لاماره بسوء الا ما رحم ربی، تعبیری که حضرت یوسف اونجا آورده و خدای متعال از زبان او نقل میکنه. اینجا حضرت یه تصرف مختصری کردن، فرمودن فان النفس اماره بسوء الا ما رحم الله. و نفس مطمئنه داریم، نفس لوامه داریم، نفس اماره داریم. نفس اماره اون وجهی از روح ما هست که ما رو امر میکنه، فرمان میده که کارها رو انجام بدیم. خب در وجود ما هم فجور هست هم تقوا هست. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. بر همین اساس هست که نفس اماره هم ما رو به بدی امر میکنه هم به خوبی امر میکنه. اونجایی که ما رو به بدی امر میکنه ما باید کنترلش بکنیم. یعنی کار ویژه تقوا اینه که اونجایی که داره ما رو به بدی امر میکنه ما کنترلش بکنیم. و این هم با چتر رحمت الهی مقدر و میسور هست. یعنی اگر ما ذاکر یاد خدا باشیم، اگر خدا رو ناظر بر اعمالمون بدانیم که در محضر خدای متعال هستیم، در این صورت میتونیم کنترل کنیم نفس سرکش رو و امر به سوء نفس رو. و الا اگر ما در زیر چتر رحمت الهی خودمون رو قرار نداده باشیم، خودمون رو واکسینه نکرده باشیم، قدرت هم دست ما بیاد، خدا رو هم ناظر ندانیم، خب میریم دنبال امیال خودمون. هرچه رو که نفس بهش تمایل پیدا میکنه میریم دنبالش. این همون لغزشگاهیه که بسیاری از سیاستمداران که وارد شدن لغزیدن دیگه. ما همین امروز هم تو گوشه کنار دنیا نگاه بکنید، افرادی که همه چی هم در اختیارشون ولی باز لغزیدن، یا تو حوزه ثروت لغزیدن، یا تو حوزه مسائل جنسی لغزیدن، یا تو حوزه مسائل شهرت لغزیدن. مثلا برای اینکه چند تا فالوور بیشتری داشته باشه، ببینید بعضیا چه کارهایی حاضرن بکنن که یه مقدار تو حوزه مثلا شهرت مشهورتر مثلا طرف بشه، چی کار میکنه. همینه دیگه، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله. یا به یک ریاستی برسن مثلا، چه کارها میکنه برای اینکه اون رأی رو بیاره، اون ریاست رو در اختیار بگیره، اون قدرت رو در اختیار بگیره. خب تا اینجا شد 6 تا دستور. درس هایی که اینجا به لحاظ حکمرانی گرفتیم چند تا نکته است. یکی حوزه حکمرانی تربیتی اخلاقی هست که تربیت کارگزاران بعد اتفاق بیفته. یعنی در حکمرانی اسلامی باید تربیت کارگزارانی با این شاخص هایی که حضرت میگه اتفاق بیفته. این تربیت میخواد، اینا تزکیه میخواد. فقط بحث معرفت نیست، بحث تزکیه هم هست. این یک جامعه سالم میخواد. یعنی حوزه تربیت حکمرانان اگر به جدیت گرفته بشه، جدی گرفته بشه، اون وقت ما میتونیم انتظار شایسته سالاری رو داشته باشیم. یعنی در دانشگاه های ما و در حوزه های علمیه ما، همونطوری که انتقال معارف مطرحه، انتقال دانش به متعلمین مطرحه، باید بحث تهذیب و تزکیه هم مطرح باشه. یعنی ما نظام آموزشی خودمون رو، نظام تعلیم و تربیت خودمون رو، نظام دانشگاهیمون رو، نظام حوزویمون رو، نظام آموزش و پرورشمون رو باید یه بازنگری بکنیم، ببینیم که ما فقط داریم عالم تربیت میکنیم یا متقی هم تربیت میکنیم. یه بار دیگه این 6 مورد رو ملاحظه بفرمایید. این بحث رو با این نگاه شما یک بار دیگه ببینید. امرهو، آقای حسینی از اول میارن، بله، امرهو به تقوی الله. خب سوال، آیا ما داریم در حوزه حکمرانی علم و حکمرانی تعلیم و تربیت در کشور خودمون در همه سطوح متقی تربیت میکنیم یا نه؟ امرهو به تقوی الله و ایثار طاعته، آیا داریم این رو پیگیری میکنیم یا نه؟ و اتباع ما امر بهی فی کتابهی من فرائضهی و سننه، آیا کارگزاران حکومتی ما انس با قرآن دارن؟ یعنی این تربیت رو ما داریم انجام میدیم یا نه؟ من فرائضهی و سننه التي لا يسعد احد الا باتباعها ولا يشقى الا مع جهودها و اضاعتها. آیا این تئوری که تنها مسیر سعادت تبعیت از فرامین قرآن هست و مسیر عقب ماندگی و شقاوت انکار قرآن و یا ضایع کردن فرائض و سنن الهی هست، این رو آیا توی حوزه حکمرانی علم و حکمرانی تعلیم و تربیت و حکمرانی اخلاقیمون داریم؟ و ان ینصر الله سبحانه و قلبه و یده و لسانه، این رو چطور؟ آیا توی فضای حکمرانی تعلیم و تربیت خودمون داریم؟ فانه جل اسمه قد تکفل بنصر من نصره و اعزاز من عزه. و عبارت بعدی، و امره ان یکسر نفسه عند الشهوات و یزعها عند الجمحات فان النفس اماره بالسوء الا ما رحم الله. اینها رو چطور؟ آیا یاد میدیم به فرزندان خودمون که چطور هواهای نفسانی خودشون رو کنترل کنن، شهوت خودشون رو کنترل کنن، غضب خودشون رو کنترل کنن، کنترل خشم رو بهشون یاد میدیم؟ کنترل قدرت طلبی، ثروت خواهی به هر قیمت، اینا رو یاد میدیم که چیکار باید بکنن. خب اینها رو امیرالمومنین علی علیه السلام داره در یک دستورالعمل حکومتی که به جناب مالک میده، از خود مالک میخواد که اینطوری باشه. مالک که اینطوری باشه یعنی این رو در جامعه مصر هم پیاده بکن، چون بند سوم چی بود؟ و استصلاح اهلها بود. شما شهروندان رو باید استصلاح، گفتیم وقتی باب استفعال میره یعنی کار پر زحمت، این شهروندان رو شما باید تربیت بکنید، باید اصلاح بکنید، یعنی خیلی کار پر زحمتیه. خب ما الان توی نظام تعلیم و تربیت رسمی خودمون اون جنبه های علمیمون غلبه داره بر جنبه های تهذیبیمون، یعنی یزکیهم خیلی مورد غفلت قرار میگیره، یعلمهم الکتاب و الحکمه هم خیلی مورد غفلته، چون بیشتر تعلیماتمون توی رشته های مختلف خیلی اتکایی به قرآن کریم نداره، حتی در حوزه علوم انسانی هم که بارها و بارها مقام معظم رهبری حفظه الله تأکید فرمودن که علوم انسانی ما باید قرآن بنیاد بشه، توی اونجا هم هنوز خیلی عقب هستیم. خب این یک پاراگراف، میریم سراغ پاراگراف بعدی، چند دقیقه فرصت داریم. در پاراگراف بعدی انواع حکمرانی متناسب با انواع دولت مطرح شده. حضرت فرمودن ثم اعلم یا مالک، بدان جناب مالک، انی قد وجهت که الی بلاد قد جرت علیها دول قبلک، من دارم تو رو به سوی شهرهایی میفرستم، به منطقه تو رو میفرستم که پیش از تو اونجا دولتهایی وجود داشتن، من عدل و جور، بعضی هاشون دولتهای عادل بودن، بعضی ها هم دولتهای جائر بودن. پس در نگاه امیرالمومنین علی علیه السلام دولتها به لحاظ عمل کردی به دو گروه تقسیم میشن، یا عملکردشون عادلانه هست یا عملکردشون جائرانه هست. بر همین اساس حکمرانی هم میتونیم بگیم توی این بخش دو نوع در دو پارادایم قرار میگیره، یکی حکمرانی عادلانه که ما پیش از این اسمش رو گذاشته بودیم حکمرانی عاقلانه یا عادلانه، چون عادلانه زیرساخت معرفتی و تهذیبی عاقلانه هم میخواد، و جائرانه که جائرانه رو در جلسه دیروز 7 نوع تقسیم کردیم به 7 نوع، گفتیم وقتی حکمرانی جائرانه میشه در 7 نوع طبقه بندی میشه. و ان الناس ينظرون و ان الناس ينظرون من امورك في مثل ما كنت تنظر فيه من امور الولات قبلک يقولون فيك ما كنت تقولو فیهم. خب و انما یستدل علی الصالحین بما یجری الله لهم علی ألسن عباده ولیکن احب الذخائر الیک ذخیرة العمل الصالح فاملک هواک و شح بنفسک عما لا یحل لک فان الشح بالنفس الانصاف و منها فی ما احبت او کرهت. بحث افکار عمومی رو اینجا مطرح میکنند در ادامه، که مردم نگاه میکنند در عمل کرده تو همونطور که نگاه میکنی تو در امور کارگزاران پیش از خودت. تو چطور وقتی اونجا میری بررسی میکنی که کارگزاران قبلی چی کار کردن، کدوم عادل بوده کدوم جائر بوده؟ الانم مردم بر تو نظارت میکنن، تو رو نگاه میکنن، نظر میکنن در کارهایی که تو داری انجام میدی، ببینن تو به عدالت عمل میکنی یا به جور عمل میکنی، و میگویند در پیرامون تو درباره عمل کرده تو آنچرا که تو میگویی فیه درباره گذشتگان. بعد این سوال رو حضرت جواب میدن که افکار عمومی مهمه یا نه، یعنی برای ما مهم باید باشه که مردم چی میگن یا نه. میفرماید که بله باید مهم باشه، و انما از ادات حصر دیگه، یعنی جز این نیست که استدلال می شود بر صالحین، علی الصالحین، بر اینکه یک کارگزاری عمل کردش صالح هست یا نه، شایسته هست یا نه، استدلال می شود به آنچه که جاری می کند خدا لهم علی ألسن عباده، نسبت به این کارگزاران بر زبان بندگانش. البته این عباده داره، یعنی یه وقت خود حاکمان یک کشور مثلا رسانه هایی دارن و خودشون تولیداتی دارن، اون نه، بندگان خدا، اونهایی که رابطه شون با خدا رابطه عباد اللهیه، اونا چی میگن، اینا چی میگن، بر زبان اینها چیه. اگر این گونه هست پس باید باشد محبوب ترین ذخایر پیش تو ذخیره عمل صالح. پس به این فکر بکن که تا میتونی عمل صالح ذخیره بکنی. عمل صالح چیه؟ عمل صالح عملیه که خدای متعال روز قیامت بابتش به ما پاداش بدهد. عملیه که بر اساس اولویت ها داره انجام میشه، عمل راهبردی هست. در یک کشور ممکنه 100 تا کار لازم باشه انجام بشه، بله لازم هست، ولی امکانات شما چقدره و شما از این 100 تا مثلا 5 تا رو میتونید انجام بدید، باید اون 5 تایی رو انتخاب بکنید که اولویت داره. هر کار حسنی عمل صالح نیست، ولی هر عمل صالحی کار حسن هست. عمل صالح عملیه که برخواسته از ایمانه و متناسب با نیاز و بر اساس اولویت داره صورت میگیره. تو در صورتی میتونی این کار رو بکنی، باز برمیگرده به همون کنترل نفس و اینکه این راهش اینه که تو بیایی و به قول امروزی ها میگن که جلوی تعارض منافع رو بگیری. در صورتی تو میتونی به دنبال ذخیره عمل صالح باشی که خودت رو کنترل کنی، منافع خودت رو کنترل کنی و هوای نفس خودت رو کنترل کنی. فملک هواک، مالک هوای نفس خودت باش، یعنی هوای نفس مالک تو نباید باشه، تو باید مالک هوای نفس خودت باشی، هوای تو باید در کنترل تو باشه. و شح به نفسک، به خودت بخل بورز. شح به بخل شدید گفته میشه، اما لا یحل لک، از آنچه که بر تو حلال نیست، یعنی محکم خودت رو کنترل کن، بخل شدید نسبت به خودت داشته باش در مورد چیزی که بر تو حلال نیست، که به حریم او نزدیک نشی. و ان شح به نفس، بخل شدید نسبت به خود، اینه که منصف باشی نسبت به نفس، فی ما احبت او کرهت، در آنچه که تو از اون خوشت میاد یا ازش بدت میاد. نفست از یه چیزی ممکنه خوشش بیاد یا بدش بیاد، تو مالک نفس خودت باش، نگاه بکن که این کار اولویت داره که انجام بدی یا نه. ریخت و پاش شخصی نداشته باش، اما نسبت به جامعه کاری رو که میخوای انجام بدی، میبینی کارشناسی شده، میگن این کار لازمه که انجام بشه، حالا در شهر شما نیست، خب خوشت نمیاد، دوست داشتی که این کاش تو شهر شما مثلا انجام میشد. این بیشتر به درد کسانی میخوره که مثلا تو مجلس نماینده ها محلی هن دیگه، هر نماینده ای میخواد که برای شهر خودش پروژه بگیره، بودجه بگیره، این دستورالعمل میگه که این کار درست نیست. شما نگاه کنید که این پروژه در کدوم بخش کشور اگر انجام بشه به نفع کشوره، نه اینکه الا و لابد در شهر شما باید انجام بشه. خب نتیجهش این، نتیجه این میشه که الان تو خیلی از شهرها فرودگاه ساخته شده، خب مورد استفاده قرار نمیگیره به خاطر اینکه اصلا مسافر نداره اونجا، ولی فرودگاه ساخته شد. یه جاهایی هم فرودگاه لازم داشته، فرودگاه ساخته نشده هنوز. مثلا قم فرودگاه لازم داره ولی هنوز فرودگاه نداره. یه شهرهایی هم فرودگاه داره ولی مسافر نداره. این شح نفس اینه، خودتو کنترل کن، نگو این چون شهر ما هست این باید تو شهر ما انجام بشه. خب اونجا به لحاظ کارشناسی مصلحت نیست این انجام بشه. شرایط لازم رو نداره. خیلی بحث مهمیه. فملک هواک و شح به نفسک اما لا یحل لک فان الشح به نفسه الانصاف منها فیما احبت او کرها. تو خوشت نمیاد که این پروژه اونجا انجام بشه، اما اگه نفس خودت رو کنترل کنی بر اساس عقل و کارشناسی بخوای رأی بدی، میبینی که درست همینه که اونجا این پروژه انجام بشه ولو شما خوشت نمیاد. این خیلی نکته مهمیه. این مطلب یعنی چقدر جلوی بخشینگری رو میگیره، چقدر جلوی پروژه های ارزم به حضور شما که جنبه کارشناسی اونا رو تایید نمیکنه میگیره. همین یه دستورالعمل ها، همین بحث شح نفس، همین بحث که ما از قبیله گرایی بیاییم بیرون، از نمیدونم تعصب جغرافیایی بیایم بیرون، شهر من، قبیله من، گروه من، حزب من، نه چه چیزی نافع عمومی رو تأمین میکنه، چه چیزی درست تره که انجام بشه. خب این بخشی که امروز خوندیم تا اینجا بخش مربوط به حکمرانی تعلیم و تربیت بود، بحث شایسته سالاری بود، اینکه کسی میتواند عهده‌دار منصب حکمرانی بشه که شخصیت اخلاقی تربیت شده ای داشته باشه، رفتارهاش رفتارهای غریزی نباشه، رفتارهاش رفتارهای احساسی قبیله‌ای منفعت گرایانه نباشه. کسی میتونه منصب حکمرانی رو اشغال بکنه که متقی باشه، مالک هوای نفس خودش باشه، به دنبال تحقق اونچه که خدا گفته باشه، به دنبال تبعیت از کتاب خدا، فرائض الهی و سنن الهی باشه. خب این بحث رو انشالله در روزهای آینده باز پیگیری میکنیم. چند تا سوال دوستان پرسیدن که جناب آقای حسینی زحمت کشیدن اینها رو روی مانیتور دارن به من نشون میدن. آقای موسوی فرمودن که راه پرورش متقی در حوزه به طور سنتی توسط درس‌های اخلاق بوده و کارآمد هم بوده، ولی در زمان کنونی مشکل از کجاست که افرادی مانند قبل پرورش نیافتند؟ به نظر می‌رسد نبود استاد در این زمینه نقش مهمی دارد. خب این مطلبی که حضرت عالی فرمودید درسته، میتونه دلایل دیگری هم داشته باشه. به نظرم این رو میشه از طریق معاونت محترم تعذیب حوزه بیشتر پیگیری کرد و اگه لازم باشه پروژه هایی انجام بشه، چون استاد اخلاق ما حضرت آیت الله مظاهری حفظه الله تو درس های اخلاق که ما زمانی کهشون قم بودن شبهای جمعه درس اخلاقی که در مسجد اعظم داشتن خدمتشون میرسیدیم، درس اخلاق فوق العاده موثری بود. تا یه هفته یعنی تا جمعه بعد ما رو شارژ میکرد. میفرمودن جنس و فصل طلب علم است و تقوا. علم بدون تقوا مضره، حجاب اکبر میشه، انسان رو گرفتار میکنه، گرفتار تکبر و غرور میکنه. آقای احمدی فرمودن که رابطه بین عرفان و تقوا چیست؟ چرا عرفای مانند آیت الله بهجت، علامه طباطبایی و دیگران رضوان الله تعالی علیه ما از گرفتن پست سیاسی حذر داشتند؟ خب عرفان در عرفان عملی البته منظور طبیعتاً هست، در ارتقاء تقوا ایفای نقش میکنه. یعنی کسانی که در ساحت عرفان عملی گام میگذارن به لحاظ تقوا درجات بالاتری از تقوا رو کسب میکنند. اما اینکه اون بزرگانی که فرمودید چرا پست سیاسی نگرفتن، خب بالاخره همه که لازم نیست پست سیاسی بگیرن، تا حالا اونا چرا نگرفتن من نمیتونم جواب بدم از منظر اونها، ولی از منظر خودم میتونم اینجوری بگم که ما در جامعه مناسب مختلفی داریم، کارهای مختلفی هست. خود همین پرداختن به امر اخلاق و تقوا و تربیت شاگرد و تدوین کتاب و درس خارج و اینها هم جزء کارهایی هست که بالاخره باید عده اینها رو هم انجام بدن. بله، جناب حدیثی فرمودن که تقوا امری درونی است، حکمران از کجا میتواند تشخیص دهد که مدیرش تقوا کافی دارد؟ در زمان معصوم امام علم غیب دارد، ولی در زمان کنونی چگونه میتوان عمل کرد؟ به نظر تخصص همراه با حراست جایگزین تقواست. از عملکردها میشه فهمید این رو، عملکرد افراد، چون ممکنه یه کسی تا الان تقوا داره، حالا شما این رو سر این منصب میگذارید، بعدن باید نظارت بکنید دیگه. در خود نهج البلاغه هست که حضرت نظارت میکردن. حالا فرصت نیست که اینها رو من خدمتتون بگم، ولی همین نامه های نهج البلاغه رو شما بخونید، مخصوصا اون نامه 45 که راجع به عثمان ابن حنیف هست، که مأمورین حضرت اطلاع میدن که این عثمان ابن حنیف با اینکه آدم خیلی برجسته ای هم بوده، سر یه سفره حاضر شده، سفره هم شخصی بوده ها، یه جوانی در بصره ایشون رو دعوت کرده بوده به مهمانی، به ایشون هم میره اون مهمانی رو، ولی اشکال اون مهمانی این بوده که مهمانی اشراف بوده، فقرا دعوت نشده بودن بر سر اون سفره. حضرت یک نامه ای نوشتن که این در تاریخ مونده. من هم قبلا در درسای نهج البلاغه این نامه رو بحث کردم، البته تقریبا همه نامه ها رو بحث کردیم، صوتهاش هست اگه دوستان خواستن گوش بدن، ولی نامه 45 همینه. یا در بعضی از نامه های دیگه حضرت داره، مثل نامه 33 میفرماید: اما بعد فان عینی بالمغرب كتب الی یعلمنی انه وجه الی الموسم فلان. عینی یعنی مأمور اطلاعاتی من، مأمور اطلاعاتی من در مغرب این گزارش رو به من داده. لذا حتما حراست همطور که فرمودید باید باشه که پیوسته عملکرد مسئولین بررسی بشه که این تصمیم گیری هاش، سیاست گذاری هاش، قانون گذاری هاش، نمیدونم جنبندی هاش، جنبندی های مبتنی بر تقوا هست، اصل و نسب هاش، اینها رو همون مخصوصا افکار عمومی، چون یه ملاکی هم اینجا حضرت داد، اون بحث افکار عمومی بود، یعنی حضرت نظارت بندگان صالح خدا رو اونجا، حالا بعضی البته کلی گفتن، بعضی ها این عباد رو به عباد الله قید زدن. این که فرمود و ان الناس ينظرون من امورک فی مثل ما کنت تنظر فیه من امور الولات قبلک و یقولون فی کما کنت تقول فیه و انما یستدل علی الصالحین بما یجری الله لهم علی ألسن عباده. قضاوت مردم و قضاوت افکار عمومی چیه؟ میگن این مدیر داره درست عمل میکنه، یا اینکه منفعت گرایانه و جناحی و باندی و قبیله‌ای و محلی داره عمل میکنه. اگر جناب آقای دکتر آلغفور نکته و ملاحظه دیگری نباشه، یا شفاهی کسی از دوستان مطلبی نداشته باشه، خداحافظی میکنیم. البته عزیزان تدبر و تأمل بفرمایند، تو جلسات بعدی باز نکاتی داشتن بفرمایند. باب بحث بازه، این توضیحاتی که من میدم در حد فهم من هست، ممکنه که باز هم همچنان جای بحث باشه، دوستان مطالعه بکنن، اگر به نکته خودشون رسیدن باز در جلسات بعدی نکته خودشون رو ارائه بفرمایند. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.